صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای یارب مهربان، تو تنها ملجا و قوت ما هستی. در تو امید و حیات داریم، در تو هستی داریم و در تو زندگی داریم. به سوی تو پناه می آوریم و از تو تمنا می کنیم آنچه که در وجود من هست را به خودت تعلق بگردان و تو آن چیزهایی که از ما ناخشنود هستی خدایا از ما دور کن. آن دیوارها و سدهایی که به خاطر نوع اعمال و افکارمون در رابطه من با تو به وجود آورده این را بشکن و ما را یاری بده که در هر لحظه از زندگی من روی خود را معطوف به تو سازیم و از تو الهام گرفته طریق خود را اصلاح کنیم. تو را شکر میکنیم که ما انسانهای خاطی و گناهکار میتوانیم به حضور اقدس تو روی آورده و با تو صحبت کرده و آنچه را که در دل داریم به تو بگوییم. تو را شکر میکنیم ای خداوند مهربان که این فیض توست. این فیض توست که هنوز بر ما جاری است. جلال بر تو باد ای قدوس یکتا که به وسیله منجی جهان عیسی مسیح این افتخار را به ما عطا کرده. بگذار خداوندا همیشه در فیض تو زندگی کنیم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی و لیاقت یگانه منجی زنده بشریت و فرزند مقدس تو و مظهر مطلق تو یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب استر، 17 قسمت از تورات مقدس. با درود مسیحایی و با بهترین آرزوها برای شما شنوندگان عزیز و تشنگان حق، از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به این قسمت از تورات یعنی 17 قسمت یا کتاب استر بگشایید تا این کتابی که بسیار عجیب و استثنایی محسوب میشه با یکدیگر مطالعه کنیم و از خداوند بخواهیم که با ما در این ساعت سخن بگوید. کتاب استر همانطور که گفتم کتاب امر به معروف و نهی از منکر خدا نیست. کتاب شریعت نیست. کتاب پیشگویی ها و نبوت ها هم نیست. و حتی کتابی هم نیست که درباره خدا و صفات او و کارهای مستقیم او سخن بگوید. بلکه کتابی است که از نظر بسیاری فقط بازگو کننده یک واقع تاریخی، آن هم در تاریخ ملت خودمون یعنی ایران می باشد. با این حال اگر دقت کنیم و با تأمل آیات را مطالعه کنیم و این واقعه تاریخی را زیر ذره‌بین قرار بدهیم، متوجه خواهیم شد که در پشت این همه اتفاقایی که در کتاب استر ثبت شده است، حقیقتاً دست خدا در کار است. وگرچه روی خدا از قوم یهود پوشیده است، اما دست کرم و رحمت او هنوز بر روی آنان دراز است و این به ما کمک می‌کند تا بیشتر به صفات خدا و لطف خدا پی ببریم. کتاب استر سرگذشت واقعی است که در شهر شوش و همچنین در شهر اکبتان و در زمان اخشورش پادشاه یعنی پادشاه هخامنشی روی داده است اگرچه در کتاب‌های تاریخی ایران امروز نمی‌توانیم تمام این واقعه را پیدا کنیم، اما احتمال می‌رود که قبل از حمله اعراب به ایران در آن آتش‌سوزی عظیمی که اعراب مخصوصاً در دانشگاه جندی شاپور در زمان ساسانیان به وجود آوردند، نفایس عظیم و کتاب‌های تاریخی بسیار پرارزش آن زمان را آتش زدند، وقایعی که این حقیقت استر نیز در آن ثبت شده بوده و چه بسا در این آتش سوزی از بین می رود. ولی خدا را شکر می کنیم که هنوز اگرچه بسیاری از مدارک در این مورد از بین رفته، ولی هنوز آثار باستانی و خطوطی که بر لوح‌های سنگی در کوه بیستون در کرمانشاه وجود دارد حقانیت این داستان را بازگو می کنه. زیرا باستان شناسان موفق شدند که آن آثار را ترجمه کنند و در آن اسم استر نیز یافتند. همچنین در شهر همدان، در مرکز شهر و در نزدیکی میدان بوعلی سینا، خانه محقر و گلی وجود دارد که در درون آن سنگی بزرگ و بسیار قدیمی نگاهداری می شود. این سنگ بنای یاد بود مقبره است که برای یهودیان و هر خداپرستی ارزشمند و مورد احترامه. این خانه کوچک و محقر مقبره استر و مردخای می باشد و این استر همان است که نامش تا ابدالآباد در تورات مقدس به ثبت رسیده و فداکاری و جانبازی او در تاریخ جهانیان ثبت گردیده است. استر داستانی بسیار زیبا و عجیب دارد که با کمک خدا از برنامه این ساعت آن را با یکدیگر مطالعه کنیم تا قدرت خدا را نیز در زندگی این شخص بیابیم. بنابراین اگر کتاب تورات را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 771 بگشایید تا آیات را با یکدیگر بخوانیم. اما اگر شما هنوز کلام مقدس را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که کتاب مقدس تورات را داشته باشید، میتونید با نوشتن نامه آن را از ما تهیه کنید. آدرس در پایان وقت خدمتتون مجدداً تکرار خواهم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. فصل اول از کتاب استر با تاریخ کشور پر افتخارمون آغاز میشه و این مطلب حائز اهمیت است، چون تقریباً تمام کتاب‌های تورات و انجیل درباره خدا و یا از قدرت خدا و یا از مکاشفه خدا سخن می‌راند و آغاز فصل‌ها با نام خدا شروع می‌شود، در حالی که در این قسمت از تورات مقدس حتی ذکری هم از نام خدا نیست. ولی نباید خارج از آن در جستجوی خدا بود، زیرا اگرچه نه در آشکار بلکه در پنهان شاهد قدرت خدا، شاهد چشم خدا بر افراد خود و شاهد رحمت پروردگار هستیم. همچنین در این فصل ما با قانون پادشاهان هخامنشی روبرو می شویم که هیچ کس جرأت تخلف از آن را نداشت و اینکه ملاحظه می کنیم که چقدر تاریخ هخامنشی عالی بوده و اینکه تمدن ایرانی ها در آن زمان جای بسیار والایی در جهان داشته است. در فصل اول یاغیگری زن اخشورش برای ما بازگو میشه که او نسبت به امر پادشاه سرپیچی میکنه، گوش نمیده و در نتیجه از مقام ملکی میافتد. حالا توجه شما را به آیات جلب میکنم. در سه آیه اول اینطور میخوانی، میگوید در ایام اخشورش این امر واقع شد و این همان اخشورش است که از هند تا حبشه بر 127 ولایت سلطنت میکرد. در آن ایام حینی که اخشورش پادشاه بر کرسی سلطنت خیش ضیافتی برای جمیع سروران و خادمان خود برپا نمود و حشمت فارس و مادی از امرا و سروران و ولایت ها به حضور او بودند. حالا دوستان اگر توجه کنید، این سایه بسیار بسیار مهم هستند و دارای اهمیت خاص تاریخی می باشند. چرا؟ چون تاریخ دقیق رو برای ما بیان می کنند و ثابت می کنه آنچه که در کتاب استر هست افسانه و یا ساختگی نیست، بلکه حقیقتاً به وقوع پیوسته است. می گوید در زمان اخشورش، اخشورش به معنی پدر بزرگ بوده و مطابق اسناد تاریخی احتمالاً همان داریوش سوم می باشه از پادشاهان هخامنشی که در سالهای 338 قبل از میلاد مسیح به مقام سلطنت می رسه. او پس از مرگ ارتسای دوم حکومت را به دست گرفته و بر تخت هخامنشی نشسته و تاج گذاری می کند. داریوش کبیر و خشایارشا حکومت هخامنشی را که کوروش کبیر مؤسس آن بود به اوج قدرت می رسانند. امپراتوری که از هند تا حبشه یا اتیوپی امروزی توسعه داده، به طوری که هیچ نیرویی در دنیای آن زمان وجود نداشت که در برابر آن مقاومت کند. حالا مطابق این آیات و کتیبه هایی که در کوه بیستون در کرمانشاه و همچنین در تخت جمشید کشف شده و بیشتر این کتیبه ها امروز در موزه لندن هست و اینها رو ترجمه کردن، هخامنشی ها بر 127 ولایت یا حکومت فرمان روایی می کردن. در سال سوم از پادشاهی اخشورش بود که پادشاه تصمیم گیره همه عمرا و اشراف و بزرگان و امیران مملکت را در شهر شوش دانیال جمع کنه و ضیافتی به افتخار آنها برپا کنند. فراموش نکنید که سه پایتخت در حکومت هخامنشی بود. شهر همدان که اکبتان نامیده می شد پایتخت تابستانی محسوب می شد و شهر شوش یا همان شوش دانیال امروزی پایتخت زمستانی هخامنشیان بود و تخت جمشید پایتخت کوروش کبیر بود و البته داریوش نیز از آن استفاده می کرد. در اینجا تعداد امیران و رؤسا و عمرا بیان نگردیده ولی بدون شک گروه بسیار بزرگی رو تشکیل می دادن. و این جشن دوستان یک روز یا یک هفته و یا یک ماه نبود بلکه بیش از 6 ماه طول می کشه. البته دلیل آن این بود که اولا همه عمرا و بزرگان در یک جا حاضر نبودند و در ثانی برای بعضی ها هفته ها بلکه چند ماه طول می کشید که به شهر شوش برسند. آیات 4 الی 8 درباره بزرگی و عظمت این جشن و همچنین علت وجود چنین ضیافت بزرگی در کاخ شاهنشاهی هخامنشی رو برای ما بازگو می کند. می فرماید پس به مدت 180 روز توانگری جلال سلطنت خیش و حشمت مجد عظمت خود را جلوه می داد. پس به مدت 180 روز توانگری جلال سلطنت خیش و حشمت مجد عظمت خود را جلوه می داد. پس از انقضای آن روزها پادشاه برای همه کسانی که در دارالسلطنه شوشن از خرد و بزرگیافت می شدن ضیافت 7 روزه در عمارت باغ قصر پادشاه نیز برپا نمود. پرده ها از کتان سفید و لاجورد با ریسمان های سفید و ارغوان در حلقه های نقره بر ستون های مرمر سفید آویخته بود و تخت های طلا و نقره بر سنگ فرشی از سنگ سماق و مرمر سفید و دور و مرمر سیاه بود و آشامیدن از ظرف های طلا بود و ظرف ها را اشکال های مختلفه بود و شراب های ملوکانه بر حسب کرم پادشاه فراوان بود و آشامیدن بر حسب قانون بود که کسی بر کسی تکلف نمی کرد، زیرا پادشاه درباره همه بزرگان خانهش چنین امر فرموده بود که هر کس موافق میل خود رفتار نماید. دوستان عزیز، این آیات بزرگی و عظمت این ضیافت را برای ما بازگو می کند. این ضیافت عظیم شاهانه به مدت 180 روز یا 6 ماه تمام برقرار بود و صحبت از عظمت و نهایت و همچنین ثروت و دارایی بیکران حکومت هخامنشی میکنه که احتمالاً بیشترشون از شهر بابل گرفته بودن. اخشورش میخواست به تمام دست نشانده ها و حاکمان و عمرای خود ثابت کند که قدرت و توانایی انجام هر کاری رو داره و خیلی راحت میتونه مخارج جنگ ها رو هم بپردازه و در حقیقت میخواست مقام و جلال خودشون نشون بده. میخواست جلو همه بزرگا پوز بیاد. پس از اینکه 180 روز از این جشن بزرگ گذشت، اخشورش پادشاه تصمیم گیری که اهالی شهر شوش را چه بزرگ و چه کوچک، چه پولدار و چه فقیر در این جشن شرکت بده. پس در باغ قصر خودش مردم شهر شوش رو دعوت میکنه که به مدت یک هفته بیان نان بخورن و بنوشن و از خزانه پادشاه هر چی که میخوان بخورن و بهترین غذاها و بهترین شراب را باعث بیارن تا از همشریهاش پذیرایی بشه. در این آیات از ظرف‌های طلایی و نقره‌ای صحبت می‌کنه که نشون می‌ده چقدر در دربار هخامنشی ثروت فراوانی وجود بود. کاخ‌های او از سنگ‌های مرمر بسیار زیبا و از کتان‌های بسیار بسیار گرانبها درست شده بود. می‌گویند لوئیس 15 پادشاه ثروتمند فرانسه قصد داشت چنین جشنی رو برپا کند، ولی خیلی زود به وسیله خزانه‌دارش باخبر شد که تمام شکوه و جلال و ثروت امپراتوری فرانسه حتی به یک صدم ثروت اخشورش نخواهد رسید. برای همین بود که لوئیس 15 تصمیم گرفت که از برگزاری این جشن عظیم برای امپراتوری فرانسه صرف نظر کند. نکته جالبی که در آیه 8 به آن اشاره شده اینه که میگساری و مستی در این ضیافت عظیم جایی نداشت. میگوید هر کس مطابق قانون میآشامید و کسی را هم اجبار نمی‌کردند که حتما باید شراب بنوشه. و دوستان این خیلی جالبه که بدونیم نیاکان ما در آن زمان چقدر فهمیده و چقدر حقوق اولیه هر شخص را مراعات می‌کردند. این نشان تمدن بسیار پیشرفته نیاکان ماست که بایستی آن افتخار کنیم. ما ایرانیان دلیل‌های زیادی داریم که از نیاکان خود، از پادشاهان سابق خودمون افتخار کنیم که مایه سربلندی کشورمون در طول تاریخ بودن. البته نه همه پادشاهانشون، بلکه بعضی از آنها مثل کوروش و داریوش هخامنشی که نامشون در جهان به یادگار خواهد بود. آنان اولین پادشاهانی بودن که حقوق انسانی و حقوق بشری را رعایت نمودن و آن را شدیداً به اجرا درآوردند. فراموش نکنید که این کوروش کبیر بود که با لوحه آزادی خود اولین منشور حقوق آزادی بشر را در جهان به وجود آورد، به طور که امروز نیز در سردر سازمان ملل متحد لوحه ایست درست نظیر آن کتیبه‌ای که کوروش کبیر امر کرده بود که به منشور حقوق بشر مسمامی باشد و سمبل افتخار و تمدن کشور عزیزمونه. 6 ماه جشن برای بزرگان و عمرای مملکتی و شاهزادگان و 7 روز برای همه مردم شهر شوش و رؤسا. به راستی که دوره هخامنشی دوره جشن و سرور بود. در روز آخر این جشن بود که یک واقعه پیش میاد. میفرماید و وشتی ملکه نیز ضیافتی برای زنان خانه خسروی اخشورش پادشاه برپا نمود. ببینید اسم زن اخشورش پادشاه یا اسم ملکه وشتی بود. او نیز مثل خود پادشاه شروع میکنه از زنان امرا و رؤسا دعوت میکنه که در جشن بزرگی شرکت کنند. از آیه در اینطور میخونیم و در روز هفتم چون دل پادشاه از شراب خوش شد، 7 خواجه‌سرا را که در حضورش خدمت میکردن را امر فرمود که وشتی ملکه را با تاج ملوکانه به حضور پادشاه بیاورند تا زیبایی او را به خلایق و سروران امرا نشان بدهد، زیرا که او نیکو منظر بود. اما وشتی ملکه نخواست که بر حسب فرمانی که پادشاه به دست خواجه‌سرایان فرستاده بود بیاید. پس پادشاه بسیار خشمناک شد، غضبش در دلش مشتعل گردید. ببینید در این آیات می‌بینیم که در روز آخر از جشن پادشاه از اینکه همه چیز به خوبی و به خیری گذشته بود و همه خوشحال بودند و مقام و جاه و جلالش رو به همه نشان داده بود و خیلی هم پوز داده بود، بیشتر از حد شراب می‌نوشید، به طوری که بر اثر شراب خوردن شنگول میشه و برای اینکه به همه نشون بده که زنش چقدر زیباست و به رخ همه بکشونه که من زیباترین زن رو دارم و اینکه به او تعلق داره و یا به قول خودمون تا جلو همه قیافه بگیره، در حالی که تحت تأثیر شراب بود به خواجه سرایانش امر میکنه که برون و به ملکه که اسمش وشتی بود بگوین خودش رو به تمام معنا آرایش کنه و تاج ملکه را هم به سر بگذاره و با زیباترین لباس آراسته بشه و بیاد پیش همه تا حاضرین و هم رؤسا و هم اهل شهر روی زیبای او را ببینن. دوستان این یک امر غیرعادی محسوب می شد، زیرا نه فقط در طول 6 ماه زیافت چین چیزی از ملکه نخواسته بود، بلکه ملکه احساس کرد که هیچ دلیلی ندارد که پادشاه او را به همه نشان بده و اگر الان پادشاه به طور غیرعادی امر کرده که در برابر مردم زیباییشو نشون بده، ممکنه به خاطر اینکه تحت تأثیر شراب قرار گرفته باشه بعدن دستور دیگه هم بده که به حیثیت و شرف او خدشه وارد شود، پس فرمان پادشاه را اطاعت نمی کنه. در زمان هخامنشی دوستان اطاعت نکردن از فرمان پادشاه مصادف با مرگ بود. پادشاه وقتی میشنوه که وشتی ملکه حاضر نیست خواسته او را انجام دهد بسیار غضبناک میشه، ولی انگار به روی خودش نمیآورد. احتمال دارد که اگر در برابر مردم خشم خود را آشکار میساخت خودش را تحقیر میکرد. میگوید که پادشاه بسیار خشمناک شد و غضبش را در دلش مشتعل گردانید و یا آتش خشم و نفرت در قلبش شعله ور شد. و دوستان این آیه بسیار مهمه، زیرا نشون میده که خشم و عصبانیت ابتدا در فکر و قلب انسان به وجود میاد و بعد عامل قتل میگرده. همچنین معنی این آیه اینه که اگرچه پادشاه به شدت عصبانی شده بود، ولی احتمالاً آن را در برابر بزرگان و امرا نشون نداد. از آیه 13 رفتار و یا عکس العمل پادشاه در برابر این یاغیگری ملکه صحبت میکنه. میفرماید آنگاه اخشورش پادشاه به حکیمانی که او را از زمانها خبر می دادن تکلم نمود، زیرا که عادت پادشاه با همه کسانی که به شریعت و احکام عارف بودند چنین بود. یعنی پادشاه با بزرگان و مشاورین خود شروع به مشورت می کنه که در قبال این یاغیگری ملکه او چه عکس العملی رو باید نشان می ده. باز هم دوستان در اینجا مطلبی است که میتونه ما را کمک کنه که نوع حکومت در اون زمان چه بوده است. در اینجا متوجه میشیم در زمان هخامنشی تمدن ما ایرانیان بسیار بسیار پیشرفته بود. حتی پادشاه تنهایی عمل نمیکرد. با اینکه قدرت فراوانی داشت ولی تنهایی عمل نمیکرد. او استبدادی را پیش خود نکرده بود، بلکه میگوید مشاورین خود را فرا میخونه، یعنی همیشه صاحب مشاورین خاصی بود و در هر مورد، حتی در چین حالتی که مستقیما به خود او ضربه خورده بود، با همکاری و مساعدت فکری مشاورانش تصمیم میگرفت. این نشون میده که پادشاهان هخامنشی مستبد و دیکتاتور نبودند. و دوستان عزیز، این بسیار مهمه که بدانیم حکومتی که بر روی دیکتاتوری و استبداد باشه نابود خواهد شد. این مشاورین که اسامی آنها نیز در اینجا ذکر شده و در مخصوصا در آیه 14 که البته اهمیت تاریخی بسیاری داره، از فرمانروایان شهرهای پارس و ماد بودند که هر روز به حضور پادشاه حاضر می شدند و مسائل مملکتی رو با او در میان می گذاشتند. در آیه 15 پادشاه رو می بینیم که از رؤسا و مشاورین خود می پرسد که موافق شریعت یا موافق قانون پارسیان به وشتی ملکه چه باید بکنیم؟ چون که به فرمانی که اخشورش پادشاه به دست خواجه سرایان فرستاده است عمل ننموده است. و یا می گوید ای مشاورین قانون، ای که شما در امور مملکتی می دونید واقف هستید و می دونید که چه باید بشه، از شما سؤالی دارم در قبال این عکس العملی که وشتی انجام داده است چه بایستی بکنیم؟ قانون مملکتی در این مورد چه دستوری میده؟ و اینکه ملکه ایران به خاطر عدم اطاعت از پادشاه چه مجازاتی رو باید ببینه و یا چه تنبیه ملکه باید بشه؟ از آیه 16 براتون میخونم. میفرماید آنگاه یکی از مشاورین شاه به اسم ممکان به حضور پادشاه و سایر مشاورین و سروران عرض کرد که وشتی ملکه نه تنها به پادشاه تقصیر ورزیده، بلکه به همه رؤسا و جمیع طوایفی که در تمامی ولایت‌های اخشورش پادشاه می‌باشند تقصیر کار است، زیرا چون این عمل ملکه نزد تمامی زنان شایع شود، آنگاه شوهرانشون در نظر ایشان خار خواهند شد. حینی که مخبر شوند که اخشورش پادشاه امر فرموده است که وشتی ملکه را به حضورش بیاورند و نیامده است، و در آن وقت خانم‌های فارس و ماد که این عمل ملکه را بشنوند به جمیع رؤسای پادشاه چنین خواهند گفت و این امر بسیار احتقار و غضبناک خواهد بود. این مشاور، یعنی که اسمش هم در اینجا به ما داده شده است، ممکان، میگه ای پادشاه، بهتره از شر وشتی ملکه خلاص بشی. او لیاقت تو رو نداره و بهتر او رو طلاق بدی. چرا؟ چون اگر این کار را نکنی، بقیه زنان امرا و بزرگان مملکتی هم وقتی میبینن که این طور شده، وقتی این موضوع رو میشنون، آنها هم روشون باز میشه و آن وقت جرأت پیدا میکنن و فردا آنها هم از رؤسا و شوهران خودشون پیروی نمیکنن و در حقیقت شوهران خود رو خار خواهند کرد و بعد هم بقیه زنان هم روشون زیاد میشه و روبروی شوهرانشون میستن و اون موقع دیگه قانون به هم میخوره. پس بهتر فرمانی صادر کنین که ملکه وشتی به خاطر یاغیگری از مقام پر افتخار خود دست بکشه و بدین وسیله بقیه زنها هم بدونن، درس یاد بگیرن که اگر بر علیه شوهرشون یاغیگری کنن و یا از شوهرانشون اطاعت نکنن، چنین بلایی نصیبشون میشه. وقتی که پادشاه این رو میشنوه، کتاب میگه که این سخن در نظر پادشاه و رؤسا پسند میاد و وشتی از مقام ملکه بودن ایران سقوط میکند. یعنی با این کار شورا تصمیم گیره که وشتی رو از مقام ملکه بودن کشور بیندازه و در حقیقت راه را برای یک ملکه دیگر باز کند. دوستان عزیز، همونطور که در اینجا ملاحظه کردیم، ظاهراً هیچ چیزی در مورد خدا و یا دستورات خدا در این آیات وجود نداره. یک واقعی است که تورات مقدس در اینجا ظاهراً از تاریخ داره برای ما شرح میدهد. ولی این ابتدای کاری است که خداوند یکتا میخواد در مورد کاری که استر میکنه به ما نشون بده. یعنی خدا از ابتدا در کاره. در تمام کارها خداوند دستش آشکاره. منتهی بعضی وقتا ما قادر نیستیم این رو ببینیم. البته این داستان نشانه نیست که تورات از آنچی که اخشورش کرده خوشحال و راضیه و از آن پشتیبانی میکنه. خیر. بلکه در اینجا میبینیم که تورات مقدس واقعه را عین آنچی که اتفاق افتاده است را برای ما بیان میکنه و قضاوت را به دست خود ماها میسپاره که خودمون قضاوت کنیم که آیا اعمال اخشورش درست بوده یا نه. همچنین متوجه میشیم که مردان آن زمانی مثل بعضی از مردان این زمانه خیلی احساس میکردن که بایستی صاحب اقتدار و صاحب نفوذ باشن و زنان خود را شدیداً تحت کنترل در بیاورن و آزادی مطلق به آنها ندهن، که این البته مخالف اراده خداونده، زیرا کتاب مقدس میگه که خدا زن را برای بندگی مرد خلق نکرد، بلکه به عنوان مشاور و همکار و معاون او خلق کرده است، یعنی او را در کارهایش یاری بدهد. و دوستان عزیز بایستی بدونیم که خداوند میخواد که امروز ما همه رو به یکسان نگاه کنیم. هیچ وقت زنان را به خاطر اینکه با ما مردها فرق دارن ضعیف حساب نکنیم و یا تحقیر نکنیم. درسته ممکنه بدنن ضعیف باشن و ظریف‌تر از ما باشن، ولی دوست من آنها در نظر خدا همان اندازه ارزش و اعتبار دارن که من و شما داریم. خدا آنها را همان اندازه دوست دارد و محبت میکنه که من و شما را محبت میکنه. در حضور خدا تبعیضی وجود نداره، نه تبعیض جنسی، نه تبعیض رنگی و نژادی، هیچ. همه ما خداوند دوست داره، همه ما را خدا خلق کرده و خداوند همه ما را به ملکوت خیش دعوت کرده است. خدا کند که ما این حقیقت را بفهمیم و همیشه طالب این باشیم که خدمتگزار دیگران باشیم و حق دیگران را مراعات کنیم. در اینجا می‌بینیم که مشاورین پادشاه اشتباه کردند، ولی در حقیقت خداوند از این اشتباه آنها برای مقصود خودش استفاده خواهد کرد. این بود آیات فصل اول کتاب استر، 17 قسمت از تورات مقدس. خدا کنه که خود را آماده کنیم که بتونیم آنچه که خدا در این آیات میخواد به ما نشون میده اون رو ببینیم و درک کنیم. البته همونطوری که عرض کردم فصل اول فقط مقدمه است. ما را با موقعیت و حالت و قانون پارس و یا دولت هخامنشی آشنا میکنه، اما خداوند میخواد موضوع دیگری رو به ما نشان بده و آن دست پر رحمت و توانای اوست برای کسانی که به او را دوست می‌دارند و از کلامش اطاعت می‌کنند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم قلبتون رو به خدا یکتا سپرده از او تمنا کنید که شما را در این زندگی فانی یاری بدهد و شما را از هر خطر و از هر حیله اهریمنی حفظ کند. تا برنامه دیگر و روز دیگر خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.